نور چشم مؤمنان و مایه خشم منکران خداست. سوال ما هم وام گرفته از همین فرموده هست. میخواییم بپرسیم از شما و بدونیم که به نظرتون چطور میتونیم فرزندان راستگو بار بیاریم، تربیت بکنیم. تجربه هاتون، خاطره هاتون، راهکارها و نظرهاتون رو لطفاً با ما در میون بگذارید از طریق دو شماره تلفن 225-009-220-486 و شماره پیامک 30900. رسیدیم در کنار شما عزیزان به میز گفتگوی برنامه خانه دوست. اینجاست لحظاتی که قراره که فیض بسیار ببریم، استفاده بکنیم از کلام دو بزرگواری که در استودیو حضور دارن، همراه برنامه خودشون و خود شما هستند. جناب آقای رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی که همراه بنده هستن. سلام میکنم به شما آقای رستمی.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن، عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت.
بزرگوارید، ما هم به شما این روزها رو تسلیت میگیم و مهمان بزرگوار دیگری که در کنار ما هستند، حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا مفرد، کارشناس و پژوهشگر محترم علوم دینی. حاج آقا سلام به شما، بسیار خوش آمدید، این ایام رو به شما هم تسلیت میگیم.
سلام علیکم سرکار خانم فقیه و عرض سلام و ادب به حضرت استاد رستمی بزرگوار و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و تسلیت محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه خانه دوست. اینجاست. امیدوارم که خداوند توفیق طاعت و بندگی و توفیق عزاداری به جا و شایسته و توفیق در واقع توسل جستن و استشفاع و اهل البیت علیهم السلام رو در همه زندگی، در همه عرصه‌های زندگی و در این روزهای پیش رو به هممون عنایت بفرمایید ان شاء الله.
بسیار ممنونیم از همراهیتون. بنده ترجیح هم بر این هست که این لحظات سکوت بیشتری داشته باشم. صحبت شما آقای رستمی و آقای محمد پویا مفرد و حاج آقا رو بیشتر بشنوم و استفاده بکنم.
سلامت باشید. خیلی سپاسگزارم. بله، یکی از دغدغه های شاید جدی خانواده ها و محوریت پدر و مادر امروز بحث تربیت فرزند، آن هم با رویکرد صداقت و راستگویی هست. بله، و این رو باید خیلی در موردش گفتگو بکنیم. الان هم که حدیث شریفی از امام رضا علیه السلام رو با یک دیگر مرور کردیم، سوال جدی منم از حاج آقا همین هست که حاج آقا این دغدغه بزرگ، این دغدغه شریف رو، هم دغدغه ها رو باید حفظ کرد، یعنی خود وجود این دغدغه خبر از یک اتفاق خوب و مبارک داره، و دو اینکه چه کارهایی رو باید در دستور کار بذاریم و چه جوری به مسئله از حیث تربیتی نگاه بکنیم.
بله، اینکه ما بتونیم یه نسلی راستگو و صادق رو تربیت کنیم، این واقعا یه آرمان و یک مطلوب بزرگه، یه هدف بزرگ میتونه باشه و جز بهترین خصال هر انسانی صداقت هست، تخلق و اخلاق الهی است که خداوند تبارک و تعالی خودش در قرآن بارها فرمود و من اصدق من الله، که از خدا راستگو تره. این اگر صداقت یه فضیلتی محسوب میشه، در این فضیلت هیچ کس از خود خدا بیشتر ورود پیدا نکرده و متصف به این فضیلت نیست. پس این فضیلت فوق‌العاده و بی‌نظیره. و اینکه یک جامعه ای بر روی صداقت حاکم باشه، باعث میشه که اون جامعه رو به رشد و تعالی باشه، به خلاف اینکه اگر دروغ و خلاف واقع بر روی حاکم باشه، چقدر میتونه مضر باشه برای رشد و تعالی اون جامعه. و به هر حال آثار وضعی خودش رو صداقت یا خلاف واقع گفتن و کذب خواهد گذاشت بدون شک و تردید. اما که چه باید کرد، خلاصش اینه که 200 گفته چون نیم کردار نیست. اگر والدین واقعا دغدغه اینو دارن که فرزند من باید صادق تربیت بشه و صداقت داشته باشه، خودشون باید در وهله اول نشان بدن، در رفتارشون و در گفتارشون صداقت رو نشان بدن تا فرزند اونها صداقت رو ببینه قبل از اینکه بخواد از دیگری تعلیم بگیره در عمل از والدین خودش دیده باشه و دریافت کرده باشه مزه شیرین صداقت رو، مزه اون اعتماد و وثوق خاطری که برای انسان حاصل میکنه، اطمینان خاطری که برای انسان حاصل میکنه. اگر اینا رو دیده باشه یک فرزندی در یک خانواده، میشه از او توقع صداقت داشت. اما اگر در یک خانواده بود که از والدین کمتر صداقت دید، هرچی هم بهترین دورهای تعلیم و تربیت براش بگذاریم، بعیده که روش اون اثر مطلوب و لازم رو بگذاره و لااقل ما بتونیم اون راندمانی که میخوایم از این دورهای تربیتی و اینها رو دریافت کنیم. این شدنی نیست، چون به هر حال والدین اولین آموزگاران محسوس و نامحسوس اولاد خودشون هستن. به این بچه ها تو محیطی که تربیت میشن این رفتار و گفتار، حتی گاهی اوقات نیت‌های والدین رو اونها چنان تأثیری میگذاره که هیچ چیزی قابل مقایسه با اون تأثیر نیست. این گام اول در واقع اصلاح رفتار خود والدین. اگر ما اعتقاد داریم صداقت خوبه، خودمون صادق باشیم، و اگر چنین اعتقادی نداریم، این رو باید رفت درستش کرد. چرا چنین اعتقادی نداریم که صداقت خوبه؟ بعد که در رفتار و گفتار ما صداقت دیده شد، فرزندان ما، دوستان ما، تمام کسانی که شعاع تأثیر ما هستن از این صداقت بهره میبرن و اونها هم جذب به اون میشن.
حاج آقا، یه مرحله ای که در حقیقت فرمودید خیلی برام جالب بود، این پیدا و پنهان رو تعبیر خوبی هست. یعنی گاهی اوقات حتی والدین وارد یک جریان در حقیقت مخفی میشن، یعنی در حقیقت یک گپ و گفت خصوصی میزنن، فرزند نسبت به اون واکنش نشون میده.
بله.
یعنی جزء یادگیری فرزند به حساب میاد، شیوه بررسی یک موضوع. این پیدا و پنهان که فرمودی تو روانشناسی خیلی به این تکیه میکنه، میگه فکر نکن بچت مثلا مشغول درس خوندنه یا مشغول انجام یک فرایند بازی هست، او در حقیقت داره به شکل یه رادار شما رو رصد میکنه
و تحلیل میکنه رفتار پدر مادر.
آره، یعنی این بخش که ما فقط فکر میکنیم اون بخشی از ما برای فرزند که عیانه یا مثلا ظاهره ملاکه، در حالی که اینطور نیست. یعنی حاج آقا یه فراز ظریفی رو ازش گفتن و عبور کردن، من گفتم از اون جهت که روانشناسا روش خیلی سرمایه گذاری میکنن و برنامه ریزی غیر کلامی عصبی اصطلاحاً میگن، میگن یه برنامه ریزی تو خونه برنامه ریزی کلامیه، یه برنامه ریزی غیر کلامی عصبیه. یعنی میاد یه فرایند دیگری رو پیاده میکنه برای اینکه با بچه ارتباط برقرار بکنه. و تو صحبت بحث این که فقط پدر و مادر باشن، ما سهم گفتگو رو خیلی حاجا ادا نمی کنیم. یعنی یا خیلی در جامعه در مورد یه چیزی می شنویم و در خونه کم می شنویم، و یا در خونه خیلی می شنویم و در جامعه نمی شنویم. یعنی یه عدم تعادلی اینجا برقراره. یعنی یا معلمای ما غفلت می کنن از بیان مؤثر یک موضوع و ما از معلم اون مطلب روی نمیگیریم و یاد نمیگیریم، یا در خونه، یعنی فقط صرفا عمل، خب از عمل عبور کنیم باز میرسیم به قول دیگه، قول احسن. در مورد این هم به نظرم یه قدری گفتگو بکنیم، یعنی خود راستگویی در موردش و هزینه های راستگویی صحبت کردن تو خونه.
اول راجع به حقیقت قول و گفتار و عظمتش و تاثیرگذاری صحبت بکنیم، بعد راجع به عالم
میشنویم.
ببینید، این که خداوند تبارک و تعالی با پیامبر خودش حضرت موسی علیه السلام سخن گفت، کلم الله موسی تکلیما، این یه درس خیلی بزرگ داره برای ما. خداوند تبارک و تعالی میتوانست از روش دیگری برای ارتباط با حضرت موسی علیه السلام استفاده بفرماید و با این پیامبر بزرگ خودش، با این پیامبر اولوالعزم خودش، با اون روش ارتباط رو برقرار بفرماید و مفاهیمی که میخواد رو به او القا بفرماید. اما این روش تکلیم، سخن گفتن با او، که قرآن بر این خیلی تأکید داره، رو انتخاب فرمود. راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همینطور، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما را. این آیاتی که در سوره مبارکه نجم هست و نشان دهنده از اون حقیقت در واقع چهره به چهره‌ای که رخ داده در اون مراتب والای معراج برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مواجهه با خداوند خودش. این که اساساً این معجزه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله از جنس کلام الله هست، در قرآن خودش می‌فرماید یسمع کلام الله، یا از جنس کتاب هست. اینا نشون دهنده عظمت این موضوع. میتونست این معجزه از یک سنخ دیگه باشه، کمان که برای سایر انبیا از همین سنخ بود. میاد تو این حوزه نشون دهنده عظمت کلام و سخن هست. اینکه خداوند خودش متولی تعلیم بیان به بشر شد، علمه البیان، این نشون دهنده عظمت این موضوع خیلی مهمه. گفتار سهم زیادی رو در فرهنگ سازی بشر، در تمدن سازی، در پیشرفت، در این وضعی که ما داریم میبینیم، حالا خوبهاش و بدهاش همش رو باید با هم یک جا دید. گفتار تأثیر و نقش بسزایی ایفا کرده تو این موضوع که بشر به اینجا رسیده. پس اساساً قول و گفتار یک عرصه و ساحت بسیار مهمیه. حالا ما اگر بتونیم این گفتار رو براش یک شاخصهایی تعریف بکنیم که با رعایت اون شاخصهای این گفتار برسه به حد بالای ارتقاء خودش، بالاترین کیفیت که میشه، بالاترین نحوهی که میشود، که قرآن روی اینم تعمد داره، قولا کریما، قولا حسنا، قولا معروفا،
حتی قول سدید در یه منظری،
بله بله، فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا، اصلا اصرار بر سخن راست گفتنه. اگر بتونیم این شاخصها رو رعایت بکنیم و گفتار ما ارتقا پیدا بکنه، این تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. نمیخوایم نقش گفتار رو ما کم رنگ ببینیم نسبت به رفتار. گفتار خیلی مهمه، گفتار بسیار میتونه تأثیرگذار باشه و خدا تبارک و تعالی اینکه به انسان این توانایی و قابلیت رو داده. در همه نژادها، در همه انسانها در طول تاریخ این قابلیت بوده و از گفتمان و گفتار استفاده کردن برای ارتباط با هم دیگه، نشون دهنده عظمت این موضوعه. و اینکه ما میام صداقت رو راجع به صحبت میکنیم چرا اهمیت پیدا کرده؟ چون گفتار یه سهم وافری از ورودی های اطلاعاتی ما در روز رو شامل میشه. حالا اگر این ورودی ها از این فیلتر صداقت هم عبور کرده باشه، چقدر میتونه انسان راحت‌تر و آرام‌تر باشه نسبت به اون ورودی‌های اطلاعاتی که دریافت کرده، تا اینکه این فیلتر براش وجود نداشته باشه، این صافی وجود نداشته باشه و مطالب از یک مجرای غیر صحیح و غیر واقعی بخواد به انسان انتقال پیدا بکنه.
سلامت باشید، خیلی سپاسگزارم. و این لحظه اکنون رو تقدیم می‌کنم به امام جواد علیه السلام و سلام به امام شهیدی که راستگو و صادق است.
گل زهرا عزیز مرتضایی تو، امام ما جواد ابن الرضایی تو، امام ما جواد ابن الرضایی تو، به هر لحظه نگاه عالمی سویت ملک باشد، به جنت محرم کویا. سلام 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 ما به خاک کاظمین تو، سلام ما به ذکر یا حسین تو، سلام ما به ذکر یا حسین تو. ز لطف تو وجود ما خدایی شد، مسیر ما مسیری کربلایی شد، مسیر ما مسیری کربلایی شد، مسیر ما ره سرخ شهیدان است، نوای ما حسین جانم، حسین جانم است، نوای ما حسین جانم، حسین جانم. سلام آقا که الان روبروتون هم، من اینجا مو زیارت نامه میخونم. سلام آقا، سلام.
سلام ما به خاک کاظمین تو، سلام ما به ذکر یا حسین تو. باز هم سلام و درود میگیم به امام شهیدمون امام جواد علیه السلام. در شب شهادت امام جواد علیه السلام هستیم، شبی که قراره که ویژه تر به راستگو بودن فکر بکنیم و اینکه چطور میتونیم فرزندان راستگوی رو تربیت بکنیم و پرورش بدیم. خیلی ها میگن که باید فرزندان ما از ما یاد بگیرن که صداقت هم به درد این دنیا میخوره هم به درد اون دنیا. اهل دوز و کلک عاقبت یه روز از حقه هایی که زدن پشیمون میشن، یه روز دود دروغ هایی که گفتن توی چشم خودشون میره، ولی هیچ انسان با صداقتی از راست و حسینی زندگی کردن پشیمون نمیشه. صداقت دود نیست که به چشم بره، از جنس نور روشنترمون میکنه. امیدوارم که شما عزیزان هم اگر تجربه دارید، اگر خاطره دارید، اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید. میخوایم این لحظه در کنار شما عزیزان شنونده همراه بشیم با سرکار خانم رنجکش همکار گزارشگرمون و بشنویم گفتگویی که در همین رابطه با شما عزیزان داشتن.
ایجاد یک کانون گرم در خونه همراه با تربیت گفتاری و عملی فرزندان رو در مسیر اصلاح قرار میده. اسلام برای رسیدن به این اهمیت قبل از ازدواج به آینده فرزند میاندیشه و طی دستوراتی مرحله به مرحله انسان مراعات کننده رو به همون مهم یعنی داشتن فرزند صالح میرسونه.
خودم اکثر مواقع سعی میکنم که حالا توی هر شرایطی هم باشم راست اون ماجرا رو تعریف بکنم و دروغ نگم، حتی اگه مصلحتی هم شده اونو عنوان نکنم، به خاطر اینکه کسی هستش که داره ما رو تماشا میکنه موقعی دروغ گفتم و داره آموزش میبینه و از ما یاد میگیره و اونم فرزندمونه. من خودم دوتا فرزند دارم و سعی میکنم چه خودم چه همسرم توی خونه صادقانه صحبت کنیم و راست همین موضوعها رو بیان بکنیم. سعی میکنم خودم خیلی آروم و صبور باشم. حالا بچه ها توی سنی مخصوصا بازه سنی 3 تا 6 سال خیلیاشون دروغ میگن، حالا نه دروغ به اون معنایی که ما بزرگترا میگیم، دروغ گفتن اونا به خاطر اینه که بعضی از کودکان تمایز بین واقعیت و خیال رو نمیدونن، سر همین بعضی مسائل رو دروغ میگن، حالا چه توی بازی کردناشون یا چه چیزایی که پیش میان و یا کودکانی که دوست خیالی دارن. بعد حالا توی این موارد من خودم که برام پیش اومده بود فرزندم یه همچین چیزی رو گفته بود، من خودم سعی کردم خیلی آروم و صبور برخورد بکنم و توی این موارد اصلا ما نباید داد بزنیم، سر بچه‌مون فریاد بزنیم و اونو سرزنشش بکنیم، چون بدترین عکس العملیه که ما میتونیم نسبت به اون دروغ نشون بدیم. ما باید با صبوری خودمون با فرزندمون گفتگو کنیم. یه حدیث هم از امام رضا علیه السلام هستش که در وصف امام جواد می‌فرمایند که او راستگو و صبور و بردبار، دارای فضیلت و نور چشم مؤمنان و مایه خشم کفار است.
بله، ممنونم از همراهی شما عزیزان با خانه دوست. اینجاست که از رادیو ایران تقدیم حضورتون میشه. همراه میشیم با بخش بعدی گفتگوی امروزمون در کنار جناب آقای رستمی و حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا مفرد.
به نام سلام که سلام نام عزیز خداست. ما در این فاصله که یه بسته صوتی گزارشی رو شنیدیم، در این حال با آقا حجت الاسلام محمد پویا مفرد صحبت از احادیث شد، منابع حدیثی که آقا در حقیقت قولش رو به ما دادن که چند حدیث زبده و ناب رو درباره موضوعی که داریم گفتگو میکنیم برامون هم بخونن. هم اصطلاح خودمانیش اینه که ریاهامون پر بشه از هوای دانایی و هوای پاکیزه شناخت، و هم در حقیقت زمینه ای رو فراهم بکنه برای خانواده هایی که الان سر این سفره سلام و یادآوری نشستیم، دغدغه تربیت فرزند، هم خود تربیتی، هم فرزند رو تربیت کردن، و هم بحث راستگویی و صداقت. حاجی خود در خدمتی.
حتی من احادیث که میخونم لزومن در واقع محور صداقت نیست، ولی از باب اینکه اینها سخن صادق هست و از امام صادق، یعنی امامی که راستگو هست و به شدت اهل صداقت از صادر شده، این میتونه بر ما بسیار مفید و سازنده باشه. ما اهل البیت رو کسانی میدونیم که در زیارت جامع کبیره خطاب بهشون میفرماییم که کلامکم نور، کلام شما نوره. حضرت جواد علیه السلام فرمودن المؤمن یحتاج الى توفیق من الله، مؤمن محتاج، نیاز داره به این که یه توفیقی از نهای خداوند شامل حالش بشه. و واعظ من نفسه، یک واعظ درونی هم داشته باشه، اسمشو وجدان بگذاریم، هر چی دیگه، از درون یکی نصیحتش کنه. واعظ گاهی اوقات آدمو گریه میندازه ها. مثلا واعظ قدیم یکی از هنراشون بود که مردمو گریه مینداختن. شما بهتر میدونید واعظ قدیم چطور بودن. موعظه و پند اندرزای میگفتن و بعضی وقتا هم خلاصه حسابی. این واعظ درون گاهی اوقات ممکنه خیلی همچی مطابق میل ما برخورد نکنه. گاهی اوقات بیاد مثلا خفتمون کنه که خب چرا این کارو کردی. دیدید دیگه آدم گیر وجدانش که میفته. و سوم قبول ممن ینصحو، اونی که نصح داره. نصح یعنی خیرخواهی خالصانه، ترجمهش دقیقاً میشه، چون نصح یعنی خلوص، ناصح هم یعنی خیرخواه خالصانه. کسی که خیرخواهی خالصانه بر او میکنه انسان باید ازش بپذیره. حالا گاهی اوقات والدینن، گاهی اوقات استاد، مربی، معلم دیگرانن، کسانی که با او ارتباطی دارن و واقعا خیرخواهش هستن، یه حرف حسابی میزنن، یک نکته مهمی رو میگن. اگر انسان مؤمن اینو قبول نکنه، بعدها باید خودش با یک هزینه زیادی، با گذر زمان و خلاصه زحمت به اون نکته برسه. ما بسیاری از نکاتی که خیلی راحت و مفت بهمون دادن دیگران، یکی اون یکی، و خیلی جدی نگرفتیم، ناچار شدیم در طول زندگی با زحمت اینا رو بهش برسیم. بعد این سه تا موضوع، اگر توفیق الهی، واعظ درونی و پذیرفتن از ناصحان و خیرخواهان برای انسان مؤمن جمع بشه، این مؤمن مسیرش مسیر رشد و تعالیه. یعنی اگر انسان میخواد به تعالی برسه، راهش اینه که این سه مورد رو برای خودش فراهم بکنه. توفیق الهی هم وقتی حاصل میشه که خداوند از این بنده مؤمن آمادگی پذیرفتن حق رو ببیند. یعنی این انسان مؤمن وقتی توفیق خدا شامل حالش میشه که واقعا یه بخشی از مسیر خودش رو ثابت کرده باشه که من تو مسیر بندگی و اطاعت خدا خالصانه میخوام برم جلو، اینجا میتونه انسان به این حقیقت برسه.
حالا حاجی من یه سوال دارم، بذارید بعد از احادیث بگم.
نه بفهمید الان این موضوع شست.
داشتم نگاه میکردم، در حقیقت امروز یه کار تحقیقی رو داشتم نگاه میکردم، دیدم که در قرآن بحث حزن رو داشتم امروز تحقیق میکردم. بله. که مثلا فیلمثل در موجم موضوعی قرآن 14 بار بحث حزن که با لا حزن، لا یحزنون، اینجوری در حقیقت ترکیبات اینجوری داریم. بعد جالب بود که 4 تا راهکار قرآن داره برای رسیدن به این ترک حزن، یعنی
بی حزنی،
یعنی دیگه نه خوف، نه ترس و نه حزن، نه اندوه، نه غم. یکیش یعنی گزاره اولش
اولیاء الله شدن.
دقیقاً.
باید انسان اولیاء الله باشه.
یعنی خیلی جالب بود این تطبیق بحث، و اصلا زیر بحثش، یعنی زیر ساختش هم واقعا صداقت دیگه. یعنی صداقت نه به معنی اون دریافت اولیه، بلکه به معنی تامش، یعنی یه انسانی که مواجهه صادقانه با زندگی داره.
مثلا در زیارت عاشورا استاد همینو میگیم، قدم صدق هندک و حسین و اصحاب الحسین، صحبت از قدم صدقه، نه فقط سخن صدق. یعنی تمام مسیر زندگی، مشی زندگی من بر اساس صدق و راستی شکل بگیره. و مؤمن همین گونه است دیگه. ما چقدر در طول تاریخ داشتیم مؤمنانی که به خاطر صداقت خودشون آزار اذیت ها شدن.
برای هم منم گفتم هزینه راستگویی. یعنی گاهی وقت تو خانواده ما واقعا پدر راست گفته شغلشو از دست داده، راست گفته در برابر یک مثلا رشوهی، در برابر یک مانع رشدی قرار گرفته و
خیلی هزینه پرداخته.
هزینه پرداخته و تو خونه موجب سرزنش میشه. من دیدم و تجربه و زیسته خودمه. در حالی که اگر ما به گفتگو بگذاریم که مثلا به همسر، به فرزند، عزیزانم، گلم، این شرایط منه، یعنی میخواد که بالاخره سر این سفره طعامی بیاد از برکت و از حلال، یا بیاد از حرام و از تباهی، امروز ما رو رونق میده، فردای ما رو هم رونق. یعنی گفتگو بیداری میاره، گفتگوی صادقانه.
اینی که الان شما جناب آقای رستمی اشاره فرمودید به این گفتگویی که خیلی از هزینه ها رو کم میکنه. خانم زینب محمدزاده هم اینطور نوشتن در پیامشون که اگر در تعامل با همسر خودمون باشیم و در این تعامل صبور باشیم، فرزندان ما هم صبوری خواهند آموخت و این مسیر رو آسون تر طی میکنن.
چقدر خوب.
یعنی فقط چیز به صلاح همسر و اینا، این نکته بگم، قرآن اساس تعامل و ارتباط ما انسان ها فیما بین خودمون رو بر اساس صبر معرفی میکنه. آیه قرآن و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون، ما بعضی شما رو برای بعضی دیگه، یعنی همه تون رو برای همدیگه ما یه آزمایش قرار دادیم. موضوع چیه؟ آیا صبر میکنی؟ یعنی من میشه اصلا تعامل انسان ها با همدیگه جز بر اون شالوده و اساس صبر شکل نمیگیره. یعنی به حال یه انسان متفاوتی، ما گاهی اوقات از خودمون شاکیم، خودم از خودم شاکیم، از هیچ کی به اندازه خودم مثلا یهو شاکی نیستم که تو هم چه کاری کردی، هم چه اشتباهی کردی. طبیعیه که با دیگران هم این مشکل برمیخوریم. حالا صحبت اینه که اگر قرار شد که یک مثلا مجموعه شکل بگیره، یک گروه شکل بگیره، یک خانواده، یک جامعه، یک تمدنی شکل بگیره، آیا اینها اهل صبر و شکیبایی هستن همدیگر رو تحمل بکنن، معایب همدیگر رو، اشکالات رو، خود همین تزاحم وجود با همدیگه، همراهی با همدیگه، اینا صبر نیاز داره. و لذا صبر یک منزلت و جایگاه عجیبی رو در مورد ایمان داره. در روایت تعبیرشون اینه که جایگاه صبر نسبت به سایر اجزای ایمان مثل سر راجع به بقیه تن است. و اگر یک ایمانی صبر نداشته باشه مثل یک بدنی است که سر نداره، هیچ فایده نداره. صبر اینجور تأثیر گذار در کار باشه. بارکلا به این خانم زینب محمدزاده که همچه پیام فرستاد.
پیامایی دیگه هم راستا یا حتی درس آموز داری؟
آقای احسان قادری نوشتن که اگر فرزندان خودمون رو با سبک زندگی اسلامی و بر اساس معارف قرآن و اهل بیت تربیت کنیم، در مسیر زندگی شکیبایی و صبوری خواهند داشت، که باز هم اشاره داره به همون بخش اول گفتگوی هر دو بزرگوار.
این اصلا به نفع خود والدینه، خدا شاده به نفع خودشونه. بعضی والدین توجه ندارن، فکر میکنن اگر مثلا ما طلبه ها میگیم آقا بچهاتون رو مدد این بار بیاریم، میخوایم مثلا ادعاده برای خودمون جمع کنیم، ولی به خدا این نیست، به نفع خود والدینه. اگر یک والدینی فرزندانی داشتن که اینها مؤمن بودن، طبیعی است که بر والدین، احسان به والدین، نیکی به اونها، رعایت ادب در محضرشون، اطاعت پذیری از والدین برش میشه دغدغه. ما به نفع خودت، بچه تو یه جوری بار میاری که بعداً عصای دستت باشه، بتونه کمکت بکنه، ازت اطاعت بکنه، اعصابتو خرد نکنه، مدام دنبال این نباشه که شما رو فقط به عنوان وسیله و ابزاری ببینه برای منافع خودش، واقعا خدمتگذاری به شما رو یه کمالی بدونه. این به نفع خودته. یا در مورد مثلا همسریابی وقتی به جوانا توصیه میکنی یا همسر مومن پیدا کن، آخه این چه نفعی به حال من داره؟ به نفع خودشه. ما در روایت داریم که همسر مؤمن باشه به نفع خود این فرزند شماست، چون تا زمانی که عاشقشه به خاطر عشق و محبت رعایت میکنه. اما اگر یه زمانی هم حالا دور از جون خدا نکرده عشق تمام شد، به خاطر اون ایمانی که داره ظلم نمی کنه. یعنی اون ایمانه خودش اومده و دست پایی رو بسته و یه جوری نگهدارنده این
تعهد درونی ایجاد میکنه برای خود فرد.
نفع خودشون نفع.
آره میه، چون